صل على محمد وعلى محمد. طيب الله أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخصوصا محضر استاد بزرگوار آقای دکتر خسرو پناه، عرض تبریک روز معلم یاد شهید بزرگوار تحریر رو گرامی می‌داریم. خوشحالیم از اینکه باز فرصتی شد در خدمت استاد بزرگوار هستیم، انشالله بتونیم استفاده بکنیم. جام استاد، قبل از اینکه تشریف بیارید، آقای مجاهدی پیشنهاد دادن که در حین بحث اگر دوستان سوالی داشتن با علامت سوال صدای من فکر کنم قطع شد، عذرخواهی میکنم. آقای مجاهدی پیشنهاد داشت دوستان در حین بحث اگر سوالی داشتن با علامت سوالی گذارن اونجا، در واقع نشون بدن که میخوان سوالشون رو مطرح کنن. حالا اگر که حضرت عالی به صلاح نرسید، من هم اگر یه وقتی شما خودتون نتونستید ببینید، یعنی در واقع توجهتون به اونجا نبود، من هم میتونم به شکل صوتی خدمت شما یادآوری کنم دیگه، هر جور خودتون صلاح دونستید که انشالله ما
خوب. من صدای من رو دارید؟
بله آقای دکتر، صداتون خوبه.
چون آقای واحدی پیغام دادن صدای شما نیست، نمیدونم الان.
نه صدای شما رو خوب دارم. بله صدای شما الان خوب.
خیلی خوب. من از قضا میخواستم دوستان اگر موافق باشن، در واقع از این بحثی که جلسه گذشته داشتیم و گفتگویی که در واقع خدمت عزیزان بود، حالا یه خلاصه مثلا حالا گفته بشه، بعد دوستان پیرامون جلسه گذشته عادتا سوالاتی دارن، من قبل اینکه وارد بحث جدید بشم سوالات بکنم، اگر موافق باشید یه من مرور سریعی بکنم از بحث گذشته که حالا طبیعتاً یادآوری بشه، بعد سوالات دوستان رو در بحث گذشته بیشتر بشنوم.
اگر ما خدمت شما هستیم، هر جور صلاح میتونید بفرمایید. آیدید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المحسومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب به مقدم الفدا. در آغاز سخن تبریک عرض میکنم روز معلم رو به شما اساتید بزرگوار، معلمان پژوهشگر و اساتید فاضل و ارجمندی که در این جلسات حضور دارید و طرح ملاحظات و نقد و نظر و پرسش ها بنده رو به فیض می رسانید و نگاه ما رو به مباحث علوم انسانی دقیق تر می کنید. خیلی خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم و از نعمت های الهی است در جمع عالمان نشستن و مجالست العلماء، که نعمتی است که خداوند نصیب اهل ایمان می کند و خدا را از این جهت شاکریم و دلخوشیم که این خلاصه ما رو قابل دانسته که با شما اساتید بزرگوار گفتگو داشته باشیم. در جلسه گذشته من چند تا نکته عرض کردم. یک نکته این که وقتی می خواهیم از روش شناسی سخن بگیم، توجه داشته باشیم که پژوهش یک استراتژی است، یک مدیریت است، یک خلاصه نظام پژوهشی وجود دارد که یکی از اجزای این نظام روش و روش شناسی است. ولی علاوه بر آن، انسانی که میخواد در واقع پژوهش بکند و نظریه پردازی بکند، نه حل مسئله بکند. ببینید این روش های کمی و کیفی یا ترکیبی که استفاده میشه، عمدتاً نمیگم همشون، عمدتاً برای عرض کنم حل مسئله است. مثلا فرض کنید در منطقه نازی آباد تهران یا لاله‌زار تهران میخواییم ببینیم چند درصد مردم اون منطقه مبتلا به کرونا شدن. خب از همین روش های پویشی و روش های از کنم پرسشگری و آماری و حالا چه کمی یا کیفی مثل گرند تئوری اینا استفاده میشه تا بتونیم در واقع این سوال رو پاسخ بدیم. خب این برای حل مسئله است، اما برای نظری پردازی باید یک بدانیم در چه مکتبی تنفس می کنیم، مشخص کنیم اون مکتب، اون ایدئولوژی فکری که در اون قرار داریم توجه دارید، در اونجایی که مثلا فرض کنید ایدئولوژی ما اگر ایدئولوژی اصالت طبیعت باشد، اگر ایدئولوژی لیبرالیستی باشد، سوسیالیستی باشد، ایدئولوژی نتونم اسلامی باشد، حالا در دل ایدئولوژی اسلامی مثلا نظریه مردم سالاری یا مکتب مردم سالاری دینی هست، یا مثلا فرض بکنید اقتصاد مقاومتی هست، اینا رو عرض کردم. اینا مکتبی است که در واقع حالا خود حالا فعلا تو این بحث مکتب من اون ایدئولوژی کلام مقصودمه، مثل ایدئولوژی سوسیالیسم، مثل ایدئولوژی لیبرالیسم، مثل ایدئولوژی اسلامی، این بیشتر مد نظرم هست. و دوم مؤلفه دوم پارادایم هست که پارادایم من معنا کردم مبانیه در واقع حاکم بر نظریه‌های علمی، مثل مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی. بعضی پارادایم های مقدار وسیع تر میگیرن که در واقع حتی مکتب و روش و مبانی همه اینا جز اون پارادایم به شمار میان. و سوم روش و روش شناسی است. و گفتم فرق روش با روش شناسی اینه، روش رو من گفتم چگونگی کاربست مبانی و اصول در حل مسائله، یا فرایند عقلانی شناخت مدلل واقعیت یا تغییر مدلل واقعیت، این فرایند عقلانی. روش شناسی گفتیم که بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی روش هاست، درباره روش ها سخن گفتن میشه و روش شناسی، که در واقع الان تو این بحث ما روش شناسی میکنیم، ولی در دل روش شناسی خود به خود روش رو هم توضیح میدیم. حالا روش های معرفت انواع اقسامی داره که بعد بحث میکنیم. یکی دیگه بحث رویکرد و رهیافت بود که زاویه دید محققان بود که نسبت به اون پدیده زاویه دید مشخصی باید داشته باشن، یا زاویه دید عمومی، یعنی عمومی یعنی در نزد متخصصان اون فن، یا زاویه دید خاصی که محقق ویژه داره. بعد تکنیک ها و فنون گردآوری اطلاعات هست که مثل همین روش های کتابخانه میدانی، روش میدانی، روش مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه، روش های خلاصه کمی، کیفی یا ترکیبی است که در این باب کتاب زیاد نوشته شده. معمولا تو دانشگاه همین فنون اطلاعات، تکنیک اطلاعات یا فنون گردآوری اطلاعات گفته میشه. و یکی دیگه هم دکترین یا رهنامه بود که اون خط مشی کلان که بعد وارد سیاست ها و راهبرد علمی است که باید و نباید های در واقع مشخصی است که برنامه‌ریزی علمی رو جهت میدهد. این مجموعه در واقع یک پروژه است، یک استراتژی در واقع پژوهش است که ما در واقع اگر اینطور بگیم که مکتب عبارت است از مبانی و اصول کلان یک تفکر، اگر مکتب اینطور معنا بکنیم، مثلا ما مبانی و اصول رو تو بحث ایدئولوژی مو ذکر کردیم، ولی مبانی رو اختصاصی تو این مباحثات داشتیم که پارادایم هم شد مبانی. تکنیک ها فنون گردآوری اطلاعات رو که دوستان مسلطی تو تدریس داشتید اونا رو ما کار نداریم. دکترین و سیاست های علمی رو هم فعلا از بحث ما خارجه، میمونه فقط هم بحث روش ها که روی روش ها میخوایم صحبت کنیم و دو تا بحث داریم تو روش ها. یکی روش هایی که در علوم انسانی، در علوم انسانی مدرن استفاده میشود، اونا رو یه گزارش مختصری از خواهم کرد، و بعد بریم سراغ روش حکمی اجتهادی که روش در واقع ابداعی خود ماست و باید نشون بدیم که این روش چطور در نظری پردازی علوم اجتماعی میتونه مؤثر باشه. از کنم خدمتتون خلاصه از بحث گذشته که در من 1 ساعت و 20 دقیقه داشتیم این خلاصه از این بحث رو عرض کردم. اگر اساتید ناظر به این بحث نکته دارن، ملهی دارن، ازهی دارن، نقدی دارن، بفرمایید استفاده.
خیلی ممنون از بزرگواری شما، خیلی ممنون از فرمایشات. دوستان اگر دکتر فاتحی شما میکروفونتون روشن، فرمایش داشتید؟
الان حل شد، من ریسیت کردم.
بله. آره یه رفرش بکنن دوستان اگه وقت قطع شد، چون خود منم قطع شد یه رفرش کردم برگشت مشکل حل شد. الان دوستانی که فرمایش دارن ما نشون هستیم اگه سوالی داشته باشن. حالا تا دوستان فرمایشون داشته باشن جمع، اگه خاطرتون باشه من آخرسی سوالی رو مطرح کردم که البته ناظر به بخش اول فرمایشاتون بود توی مطالبی که جلسه قبل مطرح کردیم.
دوباره بفرمایید.
بله من چون یه مقدارم در واقع اول بحث خلاصه شما ارتباطم قطع شد متوجه نشدم، مطمئنم یه وقت بحث تکراریه. خدمت شما عرض کنم که در مورد اون فرمایشی وقتی داشتید انسان محقق و انسان مطلوب و گذر از انسان محقق به مطلوب که بیشتر تأکیدتون این بود که اون روش هایی که در واقع روش های مثلا روی کرده اسلامی هست ما توی انسان مطلوب میتونیم بیاریم اونها رو، و حالا که به نظر من ما توی انسان محقق هم نمیتونیم از اون روش ها غافل بشیم. عرض کردم خدمت شما مثلا من در مورد انسان میخوام بحث کنم، حرف اول اینه که انسان یک موجود دو بودی، بود هم بود مادی داره هم بود غیر مادی و روحانی داره. خب این بحث چجوری من میتونم، یعنی من اگه بخوام از ایدئولوژی امروز استفاده بکنم، از متدولوژی که متداول هست توی جامعه علمی، قطعا نمیتونم استفاده بکنم. راهکارش چیه؟ یعنی چگونه من میتونم در واقع این مطالب رو به گونه ای مطرح بکنم که بگم خب حالا در مورد انسان محقق ما به استناد روش های متداول علمی
بینی هم روش تفسیری کارش روش توصیف انسان محقق هست. خب وقتی میخواییم با روش تبینی روش توصیفی و با تکنیک های مختلف پرسشگری و عرض کنم خدمتون مشاهده و آمار و امثال ذالک، وقتی میخواییم این انسان رو مطالعه کنیم قطعا بدون پرسش که نمیشه این انسان خارجی رو و انسان محقق رو استنتاق کرد. بله خود این انسان محقق یه دلالتی دارد، یه بیانی دارد، یک خودشو معرفی میکنه. یعنی شما وقتی مثلا چشتون به انسان مثلا معتاد میفته، خب این انسان معتاد نشون میده که انسان معتاد است، توجه دارید؟ یا اگر مثلا فرض کنید یه انسان بیماری است، خب این نشون میده که بیمار است. یا انسان فعالی است، این نشون میده انسان فعالی است. یه دلالت مطابقی دارد.
ولی دلالت التزامی یعنی شناخت عمیق‌تری اگر مهم از این پدیده پیدا کنیم، باید از او سوال بپرسیم، پرسشگری کنیم. پیش‌فرض‌های استفهامی و پرسشگری استنتاق میکنه اون پدیده را و در طبیعتاً شناخت ما از اون پدیده کاملتر و عمیق‌تر میشود. خب سوال ما اینه، پرسش ها بر اساس چه چیزی است؟ آیا انسان خالی و ذهن از پدیده‌های خارجی استنتاق میکنه و استفهام میکنه؟ قطعا خالی و ذهن نیست. یعنی بدون شک انسان، با مکتبی و پارادایمی که دارد سوال ها را از پدیده میپرسد. توجه دارید؟ یعنی با توجه به مبانی هستی شناختی و انسان شناختی و معرفت شناختی و ارزش شناختی و دین شناختی که دارد، سوال از اون پدیده داره. سوال خالی و خالی و ذهن پدید نمیاد، حتما بر اساس یک پیش‌فرض این سوال ها شکل میگیره. و ما چون پارادایم اسلامی رو، مبانی اسلامی رو، مکتب و ایدئولوژی اسلامی رو پذیرفته ایم، با اون مبانی و مکتب و پارادایم سوال های، به تعبیر دیگه با اون شناختی که از انسان مطلوب داریم، سوال هایی رو استخراج میکنیم و اون سوال ها رو عرضه میکنیم به انسان محقق و انسان محقق رو استنتاق میکنیم. اگر ما در مثلا در ایدئولوژی سوسیالیستی تنفس کنیم، اگر در ایدئولوژی لیبرالیستی تنفس کنیم، اگر در مکتب سرمایه‌داری تنفس کنیم، اگر در مکتب کلاسیک یا نو کلاسیک یا در هر مکتب دیگری از مکتب علوم اجتماعی تنفس کنیم، سوال‌های ما سوال‌های متفاوتی خواهد بود. البته ممکنه سوال‌ها بینشون هم مشترک باشه، نمیگم سوال‌ها کاملا متفاوت است، نه، میتونه سوالای مشترکی هم بین مکاتب مختلف باشه، ولی قطعا یه سوالای متفاوتی هم هست. برای اینکه وقتی در مکتب اسلام انسان رو ساحتای مختلف براش خالی، نه فقط نه روح و بدن، بلکه نفس اماره، نفس لوامه، نفس عاقله، نفس عرض کنم ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضی، نفس مرضیه، اینا مراتب نفس انسان هم دیگه. خب اگر این مراتب برای انسان محقق قائل بشیم، طبیعتاً میتونیم سوالهای متعددی از انسان بپرسیم. وقتی سوالهای مختلف مشخص کنید که انسان محقق آماری چه حکمی دارد. مثلا درصد مبتلایان به کرونا در از کنم نیروگاه قم چه درصدی است نسبت به چهار مردم، کمتر یا بیشتره؟ انسان محقق آماری رو باید با آمار به دست آورد. هرچند در تیه پرسش هایی که در طریق آماری بهش نیاز داریم، از کدام اون مطلب اول بود، از انسان مطلوب اسلامی استفاده می کنیم، از علوم اسلامی استفاده می کنیم، از مبانی اسلامی استفاده می کنیم، اما برای شناخت انسان محقق آماری دیگه باید بیم شد تحقیق آماری. خب روش روش آماریه، روش روش میدانیست، یعنی باید جامعه آماری داشته باشیم و جامعه آماریمون رو، شاهدمون رو، همین رو مشخص کنیم تا درصد مشخص بشه. اما اگر خواستیم انسان محقق نوعی رو بشناسیم، نوع انسان ها، طبیعت انسان ها این گونه هستن، این از پس دین بهش پرداخته، این با آمار به دست نمیاد، این حتی با روش عقلی هم به دست نمیاد، اینو با روش نقلی دین مشخص کرده. مثل وقتی قرآن میفرماید قل خل انسان هلوعا اذا مسه الشر رو جزوعا و اذا مسه الخیر رو منوعا، توجه ببین، یا قل خل انسان ضعیفا عجولا، یا وقتی جالبه قرآن قصه بنی اسرائیل رو توضیح میده، یا قوم لوط رو، قوم سمود رو، قوم اقوام مختلف رو معرفی میکنه، بعد به یک قاعده کلی، یک انسانشناسی نوعی میرسه. اول انسانشناسیش شخصی آن داره بنی اسرائیل زمان حضرت موسی رو معرفی میکنه، قوم سمود، قوم لوط زمان خودش رو معرفی میکنه، این قضیه شخصی است. ولی بعد یه استنباط نوعی هم میگیره بعضی جاها، یعنی داره انسان نوعی محقق رو، انسان محقق نوعی رو معرفی میکنه، درست شد؟ خب این انسان نوعی محققی که الان قرآن و دین معرفی کرده به ما کمک میکنه که یه شناختی برای انسان محقق داشته باشیم. خب این چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که در شناخت انسان محقق آماری خیلی کمک میکنه اون شناخت نوعی از کنم محقق. و جالبه بسیاری از مواقع نظریه های علوم انسانی و علوم اجتماعی نظریه هایی هم که دلالت داره بر انسان محقق نوعی. وقتی میگه نظریه شخصیت یعنی انسان نوعی اینه، وقتی میگه نظریه فرهنگ، نظریه تمدن، یعنی انسان نوعی اینه. اما از کجا به دست آورده این انسان نوعی رو، انسان نوعی محقق رو، نه مطلوب رو، انسان نوعی محقق رو از کجا به دست آورده؟ از انسان نوعی آماری. ولی دوستان من خواهش می‌کنم این عبارت بنده رو خوب دقت کنید و اینو اگر غیر از اینه نقد کنید، چون شما به هر حال تخصص دارید در علوم اجتماعی، هر کدوم در یه رشته تخصص دارید. من به نظرم بعضی از این نظریه های علوم اجتماعی که ظاهرش دلالت داره بر انسان نوعی مطلوب، این منشأش از انسان نوعی محقق گرفته شده و برخی نظریه انسان نوعی محقق هم منشأش انسان نوعی آماری است. یعنی اول با تحقیقات کمی یا کیفی یا ترکیبی انسان نوعی آماری رو شناسایی میکنن، یه نظریه میدن، بعد اینو تعمیمش میدن میشه انسان نوعی، انسان نوع، انسان محقق نوعی. خب وقت بعضی ها مخصوصا توی مالا مثلا اینایی که پارادایم تبیینی یا تفسیری رو دارن، میان از همین انسان نوعی محقق، انسان نوعی، انسان محقق نوعی به انسان مطلوب میرسن. اصلا انسان مطلوب همینه که این رابطه درآمد و مصرف رو داشته باشد. یعنی از به نظر بنده اگر نظریه تابع مثل فریدمن رو نظریه انسان مطلوب بدانیم یا انسان نوعی محقق، انسان محقق نوعی بدانیم، منشأش در واقع انسان محقق آماری است که بعد به این نتیجه رسیده. و شما اگر انسان محقق نوعی رو بتونید از نصوص دینی در بیارید، حالا آیا انسان نوعی، انسان محقق نوعی رو میتوان از کل نصوص استخراج کرد؟ این جای تأمل داره. اگر بتونیم استخراج کنیم و انسان محقق نوعی رو در بیاریم، میتونه به ما کمک کنه در شناخت انسان محقق آماری در کنار اون تحقیق میدانی که انجام میگیره. انشاءالله به حول قوه الهی من تو بحث الگوی حکمی اجتهادی این مبحث رو شاید حتی یک جلسه مفصل بهش بپردازیم.
خیلی ممنون استاد بزرگوار. آقای دکتر، آقای دکتر اکرادی هم سوال دارن، اگه اجازه بدید مطرح کنم. بفرمایید دکتر مجاهدی.
سلام علیکم
و رحمت الله. خیلی ممنون، استفاده میکنیم از محضر استاد محترم.
خواهش می‌کنم.
عرض شود خدمتتون که من سوالی که چون مباحثی که شما فرمودید ناظر به مثالاش از اقتصاد بود میخوام عرض بکنم.
بله.
عرض شود که در مورد مباحثی که جلسه پیش مطرح فرمودید و امروز چند تا نکته من به نظرم میاد که جای بحث داره. نکته اول این که ما اگر از پارادایم های مختلف شروع بکنیم، از مکاتب مختلف شروع بکنیم، ممکن هستش که به یک نقطه اشتراک هم برسیم در یک موضوع. یعنی الزاماً اگر ما دیدگاه های متفاوتی داشته باشیم، به ویژه توی مباحث اقتصادی، الزاماً به نقاط افتراق نمیرسیم، بلکه نکات اشتراکی هم قائل هست، ممکنه اتفاق بیفته که مصادیق زیادی داره.
بله،
این یک بحث قضیه است. بحث دوم قضیه این استش که توی مباحث مطرح شده توسط حضرت عالی، وقتی که دارید انسان محقق اسلامی رو مطرح میکنید، یک انسان مؤمن معتقد الهی، که این انسان مؤمن به اصطلاح معتقد یک ویژگی های خیلی خاص داره، خیلی کارها رو نمی کنه و خیلی کارها رو به اصطلاح ازش گریزان هم و خیلی کارها رو که مطلوب هست در راستای اون به اصطلاح تفکری که داره انجام می ده. وقتی که می خواهیم این کار رو انجام بدیم، اون وقت مسئله این استش که ما هم توی این فضا دایرمون رو هی داریم محدود می کنیم در مقابل اقتصادها یا در مقابل مکاتب رقیب، که اونها دایره شمولیت افراد رو زیاد میکنن، ما داریم دایره این افراد رو کم میکنیم، افراد که توی این قسمت قرار میگیرن. این ممکنه که اون قسمت بعدی بحث ما رو که بحثای آماری قضیه است رو تحت شعاع قرار بده. در حوزه اقتصاد که بهش نگاه بکنیم، ممکنه انسانهای معتقد، انسان‌های بسیار معتقدی که تو همون دایره محدود هم قرار می‌گیرن، وقتی که در فضای اقتصاد قرار می‌گیرن، اصلاً رفتار درستی نداشته باشن. مثلا عرض بکنم خدمتتون، آیا در جامعه مثلا دینی ما این که ما کار دلالی بکنیم به جای اینکه کار تولیدی بکنیم، بیایم فضایی رو به اصطلاح درفتاری رو در یک فضای به اصطلاح تعریف بکنیم که افراد برن دلار بخرن، برن طلا بخرن، باعث تلاطم‌های قیمتی در اقتصاد بشن، یا برن در فضایی قرار بگیرن که نفع شخصی رو بر نفع اجتماعی ترجیح بدن؟ انسان‌های مؤمن زیادی هم ما داریم در همین جامعه ما که این کار رو دارن انجام میدن. یعنی انسان معتقد مؤمن وقتی که در حوزه اقتصاد میخواد رفتارش بروز بکنه، میشه یک انسان خودخواه سلفیش که فقط سودآوری خودش مطرح هست، نمیاد ورود بکنه در نفع جمعی بخواد کاری انجام بده. اینجا وقت چطور میشه این انسان مطلوب و انسان محقق رو در حقیقت تو حوزه اقتصاد تعریف کرد و اینها رو مرزهاش رو روشن کرد.
بله.
اطاله کلام ببخشید، نمیخوام بدم بحثی دیگه هستش که اینها
بعدن من حالا من این دو تا نکته شما رو توضیح بدم، بعد اگر نکات دیگه هم هست بفرمایید، یعنی جلسه مباحثه است.
چون استاد دوستان دیگه هم در صفحه سوال هم به حال پاسخ
دادن. بله، من درخواستم اینه که ما رو محروم نکنید دوستان، این حالا به صورت آنلاین و مجازی داره جلسه برگزار میشه، نکاتی هرچی هست بفرمایید، هم بحث تکمیل میشه هم طبیعتا در خطایی که تو مباحث بنده هست مرتفع خواهد شد. در نکته اولی که های دکتر مجاهدی فرمودن که با وجود پارادایم‌های مختلف در توصیف انسان محقق مشترکاتی وجود دارد و الزاماً نمیتوان گفت که حتما در توصیف انسان محقق ما به گزاره‌ها یا نظریه‌های متضاد یا متفاوت یا متباین برسیم. این فرمایشش کاملا درسته. سرش این است که به هر حال همه پارادایما ساحت مادی انسان رو قبول دارن. اگر پارادایمی ساحت مادی رو اصلا قبول نکند در انسان، خب بله اون موقع دیگه این پارادایما هیچ وجه اشتراکی نخواهند داشت. اما تفاوت این پارادایما بخشش به تفاوت طولی است، یعنی مثلا یه پارادایمی ساحت مادی انسان و قائل ساحت ملکی انسان و ساحت ملکوتی انسان و قائل ساحت جبروتیش و قائل، یک پارادایم دیگه ساحت ملکی و ملکوتی رو فقط قائله، یه پارادایم دیگه فقط ساحت ملکی رو قائل است، اونه که پارادایم هایی که ماتریالیستی هستن. درست، مثلا ما فرض کنید در گزاره های که مربوط به ساحت مادی انسان هست، خب یک گزارهایی داریم که مشترک با مکاتب ماتریالیستی هم مشترک هست، اما گزارهای مشترک ما با اگزیستانسیالیست های پارادایم هایی که مبتنی بر اگزیستانسیالیسم الهی هستن مشترکات بیشتره. پس اگر فرض کنید ما بخواییم مثال زدم براتون نظری پرستاری بگین، نظری پرستاری ما با اگزیستانسیالیست ها نزدیکتره تا پوزیتیویست ها، اما مشترکاتی هم با پوزیتیویست ها داریم. این چون یه مثال عینی است که خدمت رو عرض کردم، خانم دکتر حسینی سادات حسینی تز دکتراش بود و همین الگوی حکم اجتهادی کار کرد. خب وقتی نظریه پرستاری اسلامی ایشون رو میذاریم جلو با نظریه پرستاری اگزیستانسیالیست ها با نظریه پرستاری پوزیتیویست ها، این نظریه که مبتنی بر پارادایم پوزیتیویستی یا اگزیستانسیالیستی هستن، میبینیم که وجود اشتراک هم دارن. سرش هم همین نکته است که عرض کردم، به هر حال در پارادایم اسلامی چون ساحت‌های مختلف برای انسان قائل است، به انکار ساحت مادی انسان نپرداخته، اهمیت ساحت مادی انسان هم انکار نمی‌کنه. حالا ممکنه مثلا مسیحیایی که روحانیت رو قبول دارن ساحت مادی انسان رو قبول دارن، ولی اهمیتش رو انکار می‌کنن. ما نه، اهمیتش رو هم در اسلام قائل. پس فرمان شما درسته، تبیینه و سرش هم همین نکته بود که عرض کرد. اما نکته دوم که فهمید، انسان محقق در پارادایم اسلامی انسان مؤمن است و دایرش محدوده، در حالی که انسان محقق متعدد و متنوع داریم. نه، اینطوری نیست. ببینید، ما یه وقت علم دینی که میگیم، منظور علم دینی از ایران شهید صدر، این فرمان شما بله بر شهید صدر انطباق دارد، چون شهید صدر میگه وقتی مکتب اقتصاد اسلامی نوشته شد، مذهب اقتصاد اسلامی نوشته شد، بعد جامعه اسلامی به این مکتب به این مذهب اقتصاد اسلامی عمل کرد، رفتاراش عوض میشه. مثلا پولش رو تو تولید هزینه میکنه، مثلا توی بورس که سرمایه‌گذاری تولیدی تزیه میکنه، روی مثلا فرض کنید خرید دلار رو نمیدونم طلا و زمین و فلان که انباشت ثروت بشود و کنز و امثال زمین انجام میده. خب یا مثلا انفاق میکنه، صدقه میده، نمیدونم به فقرا میرسه، مؤسسه خیریه را میندازن که
فقیری در جامعه نمانه. یعنی کاملا رفتار و وقتی این رفتارها، نهادها، ساختارها بر اساس مذهب اسلامی شد، وقت با روش تجربی و آماری میومد علم اقتصاد اسلامی رو مدون میکنیم. میگم هنوز ما علم اقتصاد اسلامی نداریم، درست؟ یعنی علم اقتصاد اسلامی مستخرج از جامعه اسلامی است. شبیه همین حرفی که آیه دکتر عرض کنم خدمتتون، بله، داوری زدن تو علم دینی. این یک تلقی از علم دینی است که علم دینی مستخرج از جامعه دینی است. ولی علم دینی که ما میگیم یعنی شناخت انسان محقق، ولی شناخت دینی، شناخت دینی از انسان محقق، نه شناخت انسان محقق دینی فقط، نه هر انسانی. حتی اگه ما رفتیم بخوایم بریم مثلا فرض کنید این مردم مثلا این چیز قبیله چی هستن توی آفریقا که سبک زندگی خاصی دارن، یادم رفت، ما از خزو باشون هم دیدار و جلسه داشتیم، بله، حالا که در آفریقا در کشور مختلف آفریقایی هستن، در حالا ما در تانزانیا اونا رو دیدیم، در شهرهای مختلف تانزانیا اینها در واقع هستن، مثلا خون میخورن، ازدواج ندارن، سبب زندگی خاصی هیچ، اصلا چیز دینی اصلا ندارن، یعنی اعتقادات دینی، هیچ دینی رو اعتقاد ندارن.
قبیل
ماسایی ها اینها اصلا رفتارشون، سازمان اجتماعیشون، نهاده اجتماعی کاملا متفاوت. حالا جهت اطلاع شما عرض کنم، بعضی از خواجه‌های ما که شیعیان اثناعشری هستن، از قرن‌های پیش، مثلا یکی دو قرن پیش، سه قرن پیش، از اجدادشون از هندوستان رفتن به تانزانیا، این بعضی از عزیزان رفتن تو مناطق ماسایی و اونجا مدرسه زدن، درس میخوانن بچه هاشون، بعد کم کم اینا رو به اسلام دعوت کردن، مسلمان شدن، بعد یه حوزه علمیه زدن، از این بچه هایی که مثلا دیپلم گرفتن میان حوزه درس میخوانن و عالم دینی میشن. یعنی از همین ماسایی ها شیعیان متعدد و علمای متعدد اینا تربیت کردن، که واقعا یکی از این تجار که وقتی من سر وضعش رو میدیدم مثلا خیال میکردیم اینا مثلا خیلی آدم های نیازمند و فقیری هستند، ولی تاجر بسیار متدینی بود که مثلا 3-4 سال پیش که ما اونجا بودیم میگفت که من مایی 40-50 میلیون تومان خرج این مسائل فرهنگ دینی میکنم. هنوز هم ایشون حاج ابراهیم بهش میگفتن، هنوز هم با ما مرتبطه و یه وقت قوم هم میاد خدمت شو هستیم، که بچه ها چه دختراش چه پسراش، غیر از یه پسرش که پزشکه، بقیهشون همه طلبه شدن، توجه دارید. خب میره اونجا در واقع رفتار اینا رو عوض میکنه یه جامعه دیگری. آیا برای شناخت ماسایی ها یا شناخت مثلا فرض کنید این مثلا آمریکایی ها یا شناخت مثلا فرض کنید آلمانی ها، آیا این روش جواب میده؟ بله جواب میده. در واقع انسان محقق نوعی رو دین به ما معرفی کرده، نگفته که انسان محقق مثلا مسلمان نوعی، انسان محقق نوعی، حالا هر دینی داشته باشه، هر مذهبی داشته باشه، اینه عجول است، فلان است، بهمان است، اوصافی که قرآن ذکر میکنه، درست؟ حالا چه اوصاف مدح چه اوصاف ذم، هر دوتا رو داره، فقط اوصاف ذم هم نیست، اوصاف مدح هم هست. من تو کتاب گستره شریعت که نشر معارف چاپ کرده، 20 چند سال پیش چاپ شده، اونجا انسان، یه بحثی به نام گستره شریعت در عرصه انسان شناسی آوردم، اوصاف مثبت و اوصاف منفی انسان نوعی رو از منظر دین توضیح دادم، درست؟ حالا وقتی شما با کمک انسان محقق نوعی که دین به شما گفته و پرسش هایی که از انسان مطلوب دستت اومده میری سراغ انسان محقق، خب انسان محقق رو سلباً یا ایجاباً شناخت بیشتری پیدا میکنه در بحث تولیدش، در بحث توزیعش، در بحث مصرفش، در بحث روابط اجتماعی، در بحث عرض کنم خدمت شما توجه به محرومینش یا عدم توجهش، همه اینا رو میشناسی و شناخت پیدا میکنی. پس در واقع انسان محقق در پارادایم اسلامی انسان مؤمنیش، هر انسانی رو ما با این پارادایم میتونیم بشناسیم. ما تازه میگیم دقیق تر هم میتونیم بشناسیم، چون پارادایم اسلامی برای ساحت‌های مختلف انسان رو برای ما ذکر کرده و اون شناخت ما از ساحت‌های مختلف انسان سؤال‌های متعددی تولید میکنه تا بتونیم از اون پدیده خارجی، از اون انسان خارجی سؤال‌های بیشتر بپرسیم، از زوایای مختلف بپرسیم تا شناخت عمیق‌تری پیدا کنیم. این درباره انسان محقق که پارادایم اسلامی فقط انسان محقق مؤمن متدین عرض کنم که همه رفتارهای دینی رو رعایت میکنه رو تنها نیاز نیست بشناسد، بلکه همه انسانهای محقق رو میشناسد و میتونه بشناسد. و اما درباره انسان مطلوب ها،
این وقتی مناظر صدوانه رو ذکر میکنه از یقظه تا توحی، مثلا اخلاص رو میگه، صبر رو میگه، استقامت رو میگه، زهد رو میگه، یا هر منظری از این صد منظر، میگه که این منظر سه ساحت دارد: منزل عوام، منزل خواص، منزل اخص الخواص. مثلا صبر عوام، صبر اخص الخواص.
یعنی انسان مثل بعضی از اهل معرفت در باره روزه میگه روزه عوام داریم که همون امساکات، روزه خواص داریم که امساک از نجاسات درونی است، و روزه اخص الخواص است که امساک از غیر خداست که دیگه میشه صیام توحیدی است، توحید عرفانی است. انسان مطلوب همینطوره. انسان مطلوب، انسان مطلوب عالی ترین مرتبهش انسان کامله. حالا آیا ما در علوم انسانی اسلامی از انسان مطلوب وقتی سخن میگیم مقصودمون انسان مطلوبی است که انسان کامله که فقط امام زمان علیه السلامه، یا انسان کامل مطلق، یا انسان کامل نسبی که مثلا حضرت امام آیت الله بهجت، اینا هم انسان کامل نسبی هست. یه درجه پایین تر انسان اخلاقی، انسان اخلاقی انسانی که مثلا مراقب دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، مال مردم نخوره، کسی را از خودش نرنجانه، مرنجان، این انسان اخلاقی است. توجه دارید؟ انسانی که به تعبیر همین دعای امروز که عزیزان الان آوردن، انسانی که به ایتام توجه داره، به فقرا توجه میکنه، انسان اخلاقی متعارفه، انسان مطلوب متعارف. درست؟ حالا این انسان مطلوب متعارف یه وقتی انسانیست که به آموزه اخلاقی اسلام عمل میکنه، وقتی آموزه اخلاقی مسیحیت عمل میکنه و آموزه اخلاقی که وجدان او میگه، این انسان مطلوب درجه از انسان مطلوب هست. درجه داری ما میبینیم دیگه، مثلا در خیلی از جوامع در ادیان مختلف انسانهایی که مسیحیه، یهودیه، حالا من بیشتر مثلا با مسیحی ها و بودایی ها و هندو ها هشت و نهش داشتم تو این سفر ها، واقعا بعضیشون بسیار انسان های مؤمن متدین، مسلمان نیست ولی اهل تهجد، اهل توجه، اهل خدمت، هندوه ولی تمام دغدغش عمقا میشینه که به نیازمندان، به فقرا کمک کنه. مثلا این آدمای پابرهنه‌ای که تو خیابونا هستن، مثلا طبیب هندوه، هفته یه روزشو اختصاص داده به اینکه بره به این نیازمندان برسه، اینا رو چک کنه، کنترل کنه، درمان کنه. توجه داری؟ خب پس این انسان مطلوب اخلاقی است دیگه، انسان مطلوب ایمانی به معنای قرآنی نیست، اما انسان مطلوب اخلاقی هست. پس ما میتوانیم در واقع وقتی از انسان مطلوب سخن میگیم که از نصوص دینی هم استفاده میکنیم، میتوانیم از این نصوص دینی، آیات و روایات، انسان مطلوب اخلاقی رو به دست بیاریم، یا انسان مطلوب ایمانی رو، یا انسان مطلوب کامل نسبی رو، یا انسان مطلوب کامل مطلق رو. توجه دید. همین مراتب رو لحاظ کنیم و با هر لحاظی انسان محقق رو بسنجیم و معرفی کنیم.
خیلی عالی بود جناب استاد. خب آقای دکتر اکرادی خدمت شما هستیم، نوبت هستن، بعدم خانم دکتر مؤمنی خدمت شما هستیم، بعدم آقای دکتر فاتحی. آقای دکتر اکرادی بفرم. دکتر دارید صدای ما رو؟ خب اگر دکتر اکرادی نیستند، خانم دکتر مؤمنی حال شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد و تمام همکاران محترم در جلسه. آقای دکتر، من تخصصم اطلاعات و دانش‌شناسی است، علم اطلاعات و دانش‌شناسی. از منظر این علم میخوام بگم اطلاعات ناظر بر شناخت انسان تو بسترهای مختلف متغیرهای مختلفی دارند. این رو چطوری شما تبیین میکنید؟ اون انسان مطلوب، انسان محقق یا انسان آماری رو، و در نهایت اون شناختی که ما میخوایم پیدا بکنیم. ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید.
شما یه مقداری این انسان در کانتکس مطالعات اطلاعات برای من معرفی بکنید. یعنی ببینید، من باید بدونم که شما در این دانشی که کار میکنید، قلمرو این دانش شما چیه؟ توجه دارید؟ چون این سوال رو بیشتر خودتون باید جواب بدید تا من. میدونی چی میگم؟ من که حوزه تخصصم که این رشته ها نیست، هر کدوم این رشته های اطلاعات بسیار مختصری دارم. توجه تطبیق این بحث بنده بر انسانی که در حوزه معرفتی و دانش شما هست، خودتون باید انسان مطلوب و انسان محقق و تغییر انسان رو نشون بدید. ممکن بگید در این دانش ما فقط به انسان محقق کار داریم، اصلا انسان مطلوب رو مثلا از مثلا انسان سالم روانشناسی میگیریم. ممکن اینطور باشه، چون لازم نیست حتما در هر رشته این سه کار، انسان مطلوب، انسان محقق و انسان و تغییر انسان محقق و انسان مطلوب، در هر رشته دانشگاهی باشد. ممکن از دانش‌های دیگر به آریه گرفته بشه، نظریه‌ای رو استفاده کنید برای اینکه در واقع در این دانش، یعنی در دانش خودتون استفاده کنید.
آره، تو ما دو تا جنبه اطلاعاتی داریم. وقتی میخوایم اطلاعات رو در واقع بررسی بکنیم در هر بستری، یعنی در بستر روانشناسی، بستر زیست شناسی، بستر فیزیک یا هر چیز دیگه، چون ما معتقد هستیم اطلاعات در هر بستری داره یه سری متغیرها هست. مثلا در بستر روانشناسی متغیرهایی مثل برداشت حسی، ادراکی و غیره سر و کار دارن. بسترهای مثلا در حوزه ارتباط
منظورم این بود که در واقع طریق ببینید اگر درست فهمیده باشم، قطعا دقیق نفهمیدم، اما این مقدار ببینید درست هست، اینکه دقیق نیست میدونم، ولی درست هست یا نیست و شما نظر بدید. یه وقتا دانشی در علوم انسانی اجتماعی مستقیم میرود تا انسان رو بشناسد، خود رفتار انسان رو بشناسد، نهاد اجتماعیش رو بشناسه، فعالیت اقتصادیش رو بشناسه. یه وقتا نه، دانش از در صدد شناخت انسانه، ولی از طریق شناخت دانشها به شناخت انسان میپردازه. مثلا از طریق شناخت واقعیت ها، یعنی در واقع میاد مثلا دانش فیزیک رو تجزیه و تحلیل میکنه و اطلاعات بررسی میکنه، اطلاعات در فیزیک رو و اینکه چگونه این اطلاعات پدیده های خارجی رو به ما برای ما توصیف میکنن. یا مثلا فرض کنید روانشناسی رو یا جامعه شناسی رو، اطلاعاتی که در روانشناسی هست در جامعه شناسی هست تجزیه تحلیل میکنن تا از طریق تجزیه تحلیل روانشناسی به انسان رفتاری، به شناخت انسان رفتاری دست پیدا کنه. یا مثلا جامعه شناسی اطلاعاتشو بررسی میکنه، تحلیل میکنه اطلاعاتشو تا به شناخت انسان اجتماعی برسد. یعنی شناخت انسان رو با واسطه علوم میخواد انجام بدهد.
این دقیقاً آقای دکتر، یعنی گزینه دوی که فرمودید، یعنی دانش در صدد شناخت انسان هست از طریق دانش ها که همون که فرمودید چطوری این پدیده ها انسان رو توصیف میکنن، حالا از بستر روانشناسی انسان رفتاری، در بستر اقتصادی انسان اقتصادی، که اونجا اون خصیصه ها و کارکردهای در واقع دانشیشون رو میتونن بررسی کنن و به انسان بسن. سوال بنده، حالا جنابالی خیلی به روشنی تبیین کردید، سوال من اینه که از این مسیر ما میخواییم برسیم به انسان، مثلا از این مسیر چگونگی شناخت انسان از طریق در واقع دانش، ما دانش های علمی
هم بگیرد انسان مطلوب، اما دیگه ترکیب انسان مطلوب به انسان مطلوب در پارادایم تبیینی یا پارادایم تفسیری نیست. خب اگر اطلاعاتی که از علم گرفتید و تجزیه تحلیل میکنید شما رو میرساند به انسان مطلوب، یعنی اون علم در یک پارادایمی تنفس می کند که انسان مطلوب را معرفی می کند و اون اطلاعات علم به شما خبر می ده که داره الان انسان مطلوب اخلاقی رو معرفی می کنه یا انسان مطلوب عرض کنم خدمت شما ایمانی رو داره معرفی می کنه یا انسان مطلوب کامل رو داره معرفی می کنه یا انسان مطلوب سالم رو معرفی میکنه. در نظر روانشناسان انسان سالم هست. اصلا بعضی ممکن بگیم من انسان مطلوبم همون انسان محققه. بگی اصلا ما وقتی بررسی میکنیم انسان محقق را، این یعنی انسان مطلوب. اصلا اقتصاد مطلوب هم اقتصادی که بازار معرفی میکنه، بازار شکل ایجاد میکنه، دولت دخالت نمیکنه. اقتصاد مطلوب، انسان اقتصادی محقق با انسان اقتصادی مطلوب یکیه. توجه داری؟
بله آقایتو، متشکرم، کاملا واضح.
این که مثلا اینایی که گرایش داروینیستی دارن میگه انسان مطلوب انسانیست که در واقع در این موضوع اجتماعی بتواند غالب بکند بر انسانی ضعیف.
خیلی ممنون جناب استاد. آقای دکتر وادی، صدای میکروفونتون بکنم باز ایجاد پارازیت میکنه، اگه لطف کنید خاموش کنید ممنون میشه. آقای دکتر اکرادی فکر کنم تشریف دارن، بفرمایید. آقای دکتر اکرادی سوالتون. دکتر اکرادی، دکتر وادی خاموش کن میکروفون رو برادر. خب آقای دکتر اکرادی باز میاد، نتونستن. آقای دکتر آقای دکتر من صداتون رو دارم. آقای دکتر خسرو پناه ببینیم.
بله بله.
آقای...
صدای من میاد.
بله آقای دکتر بله. بله.
زبان مشترک.
نمیدونم آقای دکتر خسرو پناه.
حالا صدای من میاد آقای دکتر.
حالا من آقای دکتر کامل شما
صدا. بله بله دست بله گرفت.
بله بله.
ببینید زبان مشترک. خب یکی زبان تجربه است، یکی زبان عقله. توجه داری؟ وقتی میگم عقل یعنی چه عقل نظری چه عقل عملی. ما انسان‌ها همه مشترکاتو داریم دیگه. به هر حال یه تحقیق تجربی و آماری وقتی داره انجام میشه، مثلا فرض کنید میبینید اکثر انسان‌ها وقتی گرسنه میشن مشکل اقتصادی پیدا میکنن، در فقر به سر میبرن، مثلا آسیبای فرهنگی هم دارن. حالا استثناء هم هست توجه دارید، ولی میشه یک کشف رابطه، یعنی رابطه فقر رو عرض کنم خدمتتون فرهنگ رو کشف کرد. خب این زبان مشترک دیگه. یعنی حالا شما چه هم نکته ای که آقای دکتر با یه دکتر مجاهدی مطرح کردن که ولو پارادایما مختلفه ولی یه گزارای مشترکی هم داریم، برای اینکه به هر حال هممون ساحت مادی و ساحت ملکی انسان رو قبول داریم، اونچه که به چشم میاد و مشاهده پذیره. توجه داری؟ یا مثلا گاهی خود با روش عقلی ما به یک زوایای دیگری از انسان هم میرسیم. توجه داری؟ حالا گاهی خود استدلال عقلی مستقیم ما رو میرسونه، یا یه وقتا از روش تجربی زمینه میشه برای اون استدلال عقلی. خب اینو مشترکه. اما یه تفاوتایی هم داریم در اونجایی که انسان رو میخواییم معرفی کنیم. توجه داری؟ مگر تو خود همین علوم اجتماعی مثلا جناب‌عالی جامعه شناسی که تدریس میکنید، آیا نظریه های جامعه شناسی مثلا نظریه جامعه شناسی فرهنگ یکسانه؟ چرا متفاوته؟ چرا نظریه های جامعه شناسی روستاها متفاوته؟ چرا نظریه جامعه شناسی شهری متفاوته؟ چرا یک نظریه ندارید؟ و منشأ این تفاوت ها بخشیش برمیگرده به همین مبانی متفاوتی که هست. یعنی کافیه شما یک مثلا جامعه شناس باشه که مبنای تو مبانی از اگزیستانسیالیسم استفاده کرده، یا در مبانیش از پوزیتیویسم استفاده کرده، یا از مبانیش از مسیحیت استفاده کرده. تو سیاست هم همینه. شما همین کتاب لویاتان هابز رو ببینید، چهار تا کتاب دیگه در این کتاب لویاتان، دو تاش کاملا مستنداتش نصوص دینیه، یعنی از انجیل لوقا، متا، مرقس و یوحنا استفاده کرده. مگر در همین علوم انسانی مدرن همه نظریه‌اش یکسانه؟ خیلی تفاوت فراوان بینشون هست. مگر اینا زبان مشترک ندارن؟ پس چرا تفاوت؟ نه زبان مشترک دارن و این زبان متفاوت هم دارن، چون منابع و مبانی متفاوت هم دارن. حالا ما اینو میپذیریم، این وقت که میخواییم از مثلا آموزه اسلامی استفاده کنیم برای شناخت ساحتهای دیگر انسان، اینجا میگیم خب این زبان متفاوت میشه. خب بله متفاوت میشه یه جایی، اما مشترکات هم داره. توجه دارید؟ کمان که در درون همین پارادایمای مختلف علوم اجتماعی زبانهای مختلف وجود داره. مگر در بحث مصرف یه نظریه وجود داره؟ مگر در بحث انقلاب ها یه نظریه وجود داره؟
آقای من اینایی که فهمودید رو قبول دارم، همین جوره. من میخواستم بی‌ادبی نشه گوش دارم، اینا رو قبول داریم. من سوالم اینه که علوم انسانی با روی کرده اسلامی چه زبانی باید داشته باشه، چه زبانی یا باید ایجاد بشه که خودشو معرفی بکنه؟ من سوالم اینه.
یکی از راهایی که میشه نظریه ها رو دقت کنیم، نظریه ها رو بتونید به دیگران منتقل بکنید کارکرد نظری است. یه بحثی داره آقای کون نظری انقلابای علمی. ما تو هر جامعه ای با پرسش های مواجهیم، این پرسش ها رو نظری ها پاسخ میدن. بسیار از مواقع پیش میاد که به پرسش ها نمیتونن پاسخ بدن نظری ها و دچار یک بحران علمی و بعد کم کم انقلاب علمی صورت میگیره. مثلا فرض کنید همین پدیده کرونا، یه پدیده، خب یه پدیده بود که میان رشته بود دیگه، هم روانشناسی داشت، هم الهیاتی داشت، هم جامعه شناسی، هم اقتصاد و غیره. به لحاظ اجتماعی که وقتی با بحران‌های طبیعی مواجه میشیم، به تعبیر الهیاتی با شرور طبیعی مواجه میشیم، چه نظریه اجتماعی میتواند در مقابل این شرور طبیعی یا بحران طبیعی بهتر از نظریه دیگه مقاومت کنه، یعنی در برابر این بیماری جامعه مقاومت کنه؟ توجه دارید؟ شما مثلا یه نظریه دارید به نام نظریه، عرض کنم خدمتتون، مدیریت جهادی، درست؟
ده.
خب یه نظریه هست دیگه، مدیریت جهادی. وقتی این نظریه مدیریت جهادی اومد پیاده شد و اقشار مختلف جامعه رو درگیر کرد، مثلا این امواجی که در اثر کرونا از دنیا رفتن که مثلا اینا رو حاضر نبود کسی دست به اینا بزنه، یا با همینطور دست جمعی توی چی دفع میکردن یا آتش میزدن، میگن عجب تو ایران آمدن، طلبه ها خب لباس های بهداشتی میپوشن، حتی میان اینا رو غسل میدن یا کفن میکنن، بعد با تکریم دفع میکنن و از قضا آمار بیماری ها، یعنی نه انتقالی صورت میگیره، آمار هم داره کاهش پیدا میکنه با این مدیریت جهادی. و ببینید دنیا میگه که خب شما چیکار کردید که تونستید با این که در اوج تحریم هستید، ولی با این مدیریت جهادی چیه که مثلا اکسیژنی که اجازه بهتون نمیدن وارد کشور کنید خودتو تولید میکنید، ماسک اجازه نمیدن خودتو تولید میکنید، تو خونه ها خانم ها میشینن ماسک میبافن، توجه دارید؟ از عقاید مختلف، حتی ممکنه مثلا این خانم نماز هم نخونه، ولی تو این نظریه مدیریت جهادی حضور پیدا کرده، این زمان جنگ. توجه واقعا این عملیاتی مدیریت جهادی یه نظریه است، کار کردش رو وقتی نشون داد، حالا طرف میخواد مسلمان باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد اصلا بیدین باشه، میبینه مثلا در بعضی کشورها مردم هجوم میارن برای این که همدیگه رو به قتل میرسونن تا دست با توالت گیرشون بیاد، در یه جامعه دیگر نه، مردم میشینن به همدیگه کمک میکنن، انفاق میکنن، ماسک میدن، مواد ضد عفونی تولید میکنن و رایگان پخش میکنن. تو اوج تحریم، تو اوج گرانی، این مدیریت جهادی کاری. یعنی میخوام بگم اگر بخوایم ما نظریه هامون، ببین ما نظریه هایی که به تعبیری میگیم نظریه های در علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی حکمی، این نظریه ها رو وقتی میتونیم به دنیا معرفی کنیم که کارکرده هاشو نشون بدیم، یعنی نشون بده چقدر پرسش های زمانه رو میتونه پاسخ بده، چقدر بحران ها رو میتونه حل کنه، اصلا انقلاب علمی صورت میگیره. تا حالا میگفتید مثلا مدیریت تیلور، مدیریت نمیدونم مکتب شیکاگو، مدیریت ولا بهما، حالا میگه نه یه پارادایم جدید اومده به نام مدیریت جهادی، که اینطوریه مردم رو در یک زنجیره از خدمات رسانی تشکیل میده. توجه داری؟ و کارهایی چونشون میده، این میشه زبان مشترک در واقع.
یعنی همون کون و دهاتن ناس به غیر عرصان تو کنم. خلاصه
آقای دکتر فاطمی، خیلی ممنون، اگه اجازه بدید دوستان دیگه هم توی صف نوبت هستن. بله خیلی ممنون استاد، خیلی عالمانه بود فرما شما، قول استفاده بود، ممنونم. آقای دکتر محمود زاده، شما فرمایشی داشتید؟ آقای دکتر محمودزاده.
نظر شما محدود به شما میشه، ولی مبتنی بر آنچه که در تحلیل روایتی مورد بررسی قرار میگیره، سوالم این هست که آیا در دیدگاه شما هم انسان مطلوبی که حالا در درجات مطلوب نسبی و یا مطلوب کامل میاد مورد مطالعه قرار میگیره، آیا این انسان هم در قلمرو زمانی و مکانی که ما درش حضور داریم قرار میگیره، یا
شگی های انتظایی است؟ نه، ببینید، من وقتی دقیقا وقتی اومدم انسان مطلوب رو از انسان مطلوب، یعنی انسان مطلوب علوم اجتماعی رو از انسان مطلوب عرفانی جدا کردم. در عرفان وقتی میگه انسان مطلوب، یا در فلسفه یعنی انسان کامل، یعنی همون که من ما تولم یعرف امام زمانی ما تمیتتن جاهلیه، یعنی امامت، مقام امامت، مقام انسان کامل، یعنی مقام امامت که اگر از هر زمان انسان او رو نشناسد، مرگش مرگ جاهلیت است. این هم میشه انسان مطلوب عرفانی و فلسفی. یا وقتی میگید مثلا فرض کنید انسانی که انسان مطلوب، یعنی انسانی که تمام سجایای مثبت اخلاقی رو داره و همه فضائل رو داره و همه رذائل رو، هیچ کدوم از رذائل رو ندارد، این انسان اخلاقی است، انسان مطلوب. ولی این آیا جامعه مطلوب همینه که همه انساناش اینطوری هم؟ خب میشه مدینه فاضله‌ای که فارابی میگفت، خب که خیلی اشکال گرفتن آقا این خیلی انتظاییه، ما چقدر اصلا میتونیم چنین جامعه رو، میگه که امام زمان بیاد و ظهور کنه و که گرگ و میش کنار هم بشینن و گرگ هم میش رو ندارد. اما در جامعه متعارف انسان مطلوب منظوری انسان سالم نسبی است. درست، وقتی ما انسان مطلوب رو مراتب براش قائل شدیم، یعنی دیگه انسان مطلوب ما اطلاع بهجت نیست، امام خمینی نیست، توجه داریم، نه همین انسان مطلوب متعارفیست که عرض کنم خدمت شما رفتاراش هنجاریست، رفتار ناهنجار از او سر نمیزنه، قانون مدار است، توجه دارید، یا اگر وضع قوانین هست، قوانینی وضع میکنه که عدالت محور است. درست، همین انسان مطلوب نسبی، انسان مطلوب، انسان مطلوب متعارف، توجه داری، ما همین از قضا تو علوم اجتماعی با همین انسان مطلوب متعارف کار داریم. البته اگر بتوانیم این همین انسانی که وقتی دچار بحرانی جامعه میشه، خلاصه رفتار گرگ منشانه ندارد، رفتار سباییت و بهیمیت ندارد، رفتار انسانی داره، یعنی به هم نوع خوش هم کمک میکنه، حالا نمیره مثلا توی فروشگاه بیشتر از حد نیازش تهیه کنه، بعد کمک میکنه که این نیازها تولید بشود. این انسان مطلوب متعارف است. یعنی هر انسانی میتونه، حتی همین آدمایی که در اثر تربیت غلط یا دوستان غلط و دوستان نااهل رفتار ناشایسته پیدا کردن، حتی اینا رو هم عوض کنه، مثل حاج طیبی که چطور عوض شد، حتی اونقدر این آدم جلو رفت که الان خیلی از این جوانایی که در شرعه ازدواج میکنن، دختر و پسرهای جوان میرن سر مزارش، حتی حاجت هم میگیرن، مستجاب دعوه شد. یا اون شهید داشمزیدی که رفت به خانتوما و اونجا به شهادت رسید، یه هفته ده روز یه آدم متحول شد. حاج قاسم میگفت من اگر ایشونو 10 سال پیش میشناختم چقدر خوب بود،
توجه دارید. یعنی گاهی اوقات همین انسانی که مجید لاته بهش میگفتن، همین انسان عرض کنم خدمتون، میبینید از حتی عرفا هم جلوتر میزنه. من میخوام میگم انسانهای متعارفی که هستند و چطور به سمت زندگی هنجارگونه بکشانیم. اون انسان متعارف هنجاری توجه داری که مطلوب نسبیه و هر انسانی، حتی انسان بد و حتی انسان ناهنجار میتواند به اینجا برسد. محال نیست، لازم نیست که مدینه فاضله داشته باشی. توجه داری ما در انسان مطلوبی که معرفی میکنیم، این انسان هم مد نظر هست و این انسان مطلوب متعارف انسانی است که تو کل کره زمین هم میتونه تحقق پیدا کنه. یعنی شما کافیه ساختارهای اقتصادیتون طوری باشه که انسان متعارف گرفتار کنز و ربا و دولت هم بین عقده نشون. همین چیزی که مضمومه رباخاری، ساختارهای اقتصادی آدم رو رباخار میکنه. بله درسته، ساختارهای خانوادگی انسان رو به فساد اخلاق سوق میده. توجه داری ساختارهای فرهنگی انسان فساد، وقتی مثلا شبکه های مختلف ماهواره‌ای باشه و رابطه مرد و زن نامحرم رو عادی جلوه بده، حتی مرد متعهد یا زن متعهد رو، خب این آرام آرام به مرور زمان رفتار این انسان تغییر پیدا میکنه. ولی انسان عارفی هم باشه، انسان مؤمنی هم باشه، تغییرش میده. ساختارهای فرهنگی رفتارهای آدم ها رو عوض میکنه. اما اگه این ساختارها اینطور نباشه، میبینی نظام خانوادیست آمار طلاق کاهش پیدا میکنه، از آمار طلاقی نیست. شما نگاه کنید این بعضی از این مستشرقینی یا مثلا دیپلومات های خارجی که تو ایران بودن، اینا خاطرات نوشتن، بعضیشون میگن که مثلا ایران 50 سال پیش رو حتی، یا مثلا 70-80-100 سال پیش رو، میگن ما این ایرانی که میبینیم اصلا مردمش روانشناس نیاز ندارن، اصلا بیماری روانی اینا ندارن، اصلا یک چیزی به نام مثلا جدایی خانوادگی توشون نیست، نظام خانوادهشون خیلی محکم، با این که در فقر هم زندگی میکنن. الان میبینید این تالاری که در حالا بهترین یعنی متمدن جای تهران قرار داره، وقتی بعد از 10 سال میخواد تمام از کنه مشتریاش و زن و شوهرهایی که ازدواج کردن در این تالار جشنشون بوده دعوت کنه، وقتی به اینا تماس میون 80% طلاق گرفتن. یعنی تالارهایی که مثلا 700-800 میلیون تومن هزینه یک شبش هست. خب ببینید ساختارها میتواند انسان متعارفی رو که مطلوب هست رو تحقق ببخشه. پس ما وقتی از انسان مطلوب سخن میگیم، منظورمون انسان مطلوب عرفانی نیست، منظورمون نمیگم اون اصلا به شرط لاست و اون نباشد، نه منحصرا اون نیست، حتی انسان مطلوب از کنم انسان مطلوب کلامی اعتقادی که امامته نیست، انسان مطلوب عرفانی هم نیست که انسان کامل نسبی است، یا انسان مطلوب اخلاقی هم نیست، انسان مطلوب اجتماعی است که به تعبیر انسان سالم، انسانی که به رفتارهای هنجاری میپردازد. یعنی مراتب برای انسان مطلوب قائلیم که هرچه بیاییم پایین تر خب عمومی تر و امکانش برای عموم مردم بیشتر.
خیلی ممنون از فرمایشات شما استفاده کردیم. آقای دکتر محمودزاده بفرمایید سوالتون رو.
من مجدد عرض سلام دارم، ببخشید میکروفونم قطع شده بود نتونستم مطرح کنم. یه نکته‌ای داشتم، در قرآن ما یه جایی داریم که میگه یا ایها الناس و یه جایی داریم که میگه یا ایها الذین آمنو. آیا مفهوم یا ایها الذین آمنو همون انسان مطلوبه و وقتی میگیم یا ایها الناس افراد انسان محقق میتونیم در نظر بگیریم؟ و یه عرض دیگه هم من داشتم آقای دکتر، در جلسات قبل ما صحبتی داشتیم راجع به این که تولید علم دینی وابسته به اون کسیه که تحقیق رو انجام میده. آیا ما میتونیم بگیم که اگر یک مسلمان به تولید علم بپردازه، خود اون سبقه اسلامی و ذهنی که مملو و از حالا نظریات اسلامی و قرآنی هست تولید کننده علم دینی هست؟ خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون، ما برای شناخت انسان مطلوب قرآنی یا روایی حتما باید تسلط به روش اجتهاد داشته باشیم. یعنی اینکه کسی میگه من قرآن میخونم و یا یلدین آمنو یا یاناس و امثال زالک رو به دست میارم انسان مطلوب رو شناختم، اینطوری نیست. اصلا روش بسیار بسیار جدی پیچیده اینجا وجود داره. حالا انشالله برسیم، من همه اینا رو خدمت رو توضیح خواهم داد و مثال هم میزنم که روش های مختلف رو. ولی خب برحال شخص اگر این روش ها دستشون بیاد، روش اجتهادی رو، روش تفسیر شبکهی رو، اینا رو که انشالله بعدن خواهیم گفت، میتونید بالا خودتونم استفاده کنید. ولی این که بگیم هر جمعه روش یا یالدین آمنو انسان مطلوب مثلا دینی هست یا یالناس انسان محققه، نه، اینو نمیشه گفت. ولی که خیلی اوقات میفرمه یا یالدین آمنو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، معلوم میشه اهل ایمان بعضی اکل مال به باطل داره. یا مثلا رباخاری نکنید، نمچنه، این خیلی خطاب جایلی آمنو هست. یا حتی درباره کسی که غیبت نکنید، مثلا حرف زشت به هم دیگه نزنید، خطابش به اهل ایمانه، توجه دارید. پس برام ولی جالبه، داریم میخواد بگه انسان های مؤمن هم داریم، محققش ها، انسان مؤمن محقق هستن که غیبت میکنن، مسخره میکنن هم دیگه، مال حرام میخورن، رباخاری دارن، ولی مؤمن، اینه، اعتقاد به خدا داره. خب بنابراین نمیشه این استنباط رو کرد. اما اینکه بگیم هر کسی که مسلمان است، همین که مطالعه میدانی میکند درباره شناخت انسان، این حتما عرض کنم خدمتتون علمی و نظریه که تولید میکنه دینی هستن، نمیشه اینو کن، برای اینکه اکثر اینایی که علم دینی رو قبول ندارن و سکولار هستن، مسلمان به معنای اعتقاد و مبدا معادو دارن، توجه دارید، حتی نماز میخونن، روزه میگیرن، خدمتشون، بعضیشون خمس میدن، بعضیشون نماز شب میخونن، توجه دارید، اهل تهجدن، اهل عبادتهای حتی خاص، ولی علم دینی قبول نداره. این اگر بخواد بره مثلا تو تحقیقات میدانی کار کنه، الزاماً نمیشه گفت نظریش دینیه. ملاک دینی بودن و غیر دینی بودن روشه، لذا من رو روش اینقدر تأکید میکنم. این اگر کسی روش علوم انسانی حکمی و دینی رو به کار برد، نظریش دینیه، ولی ممکنه مسلمان هم نباشد. اینو جالب دقت کنید، یعنی ممکنه یه شخصی اصلا مسیحیه، اصلا یه شخصی بیدینه، اما از این روش شناسیه کما که ممکنه یه انسان کافری روش فهم قرآن رو درست بلد باشه، از قرآن درست بفهمه، اما یه مسلمانی روش فهم قرآن رو بلد نباشه و بد بفهمه. توجه داریم، خیلی هستن از مسیحی ها یا حتی بعضا ملحدین مطالبی درباره معارف قرآن گفتن و درست هم فهمیدن و درست هم گفتن، روشی که استفاده کرد در فهم قرآن درست، ولی مسلمانیه میاد تفسیر برعی میکنه، پیش‌فرضای غلطشو بر متن تحمیل میکنه، مسلمان هم هست، روشش غلط. توجه، مثل همین گروه که فرقان و اینا که شهید مطهری رو که سالگردش هم هست، اون شهادتش یادشو گرامی بداریم، خب مسلمانان بر حال که فهم خاصی از دین داشتن، آی مطهری شهید کردن. من گفتم آی مطهری در واقع شخصیت عرض کنم طرفدار سرمایه داریه. اون موقع هم آی مطهری یه بنز گازوئیلی داشت، سوار بنز گازوئیلی میشد و توجه دارید، و این کاملا هم استناد میکنم فضل الله مجاهدی علی القادی اجر عظیم، توجه دارید. لذا مهم اون روشی است که در فهم دین استفاده میشه یا در تولید نظریه و کشف نظریه علوم انسانی استفاده میشه. من واقعا دیگه خسته شدم. اگر دوستان
خیلی ممنون جناب استاد. یکی از ویژگی خیلی ممنون خیلی عالمانه. یکی از ویژگی های سوالایی که دوستان مطرح کردن، من الان که در واقع هم دوستان سوالاتشون مطرح میکردن هم حضرت علی جواب میدادید، یادم افتاد به این جمله امام علی در نهج البلاغه که زمان سل تفقه و لا تسأل تعنتو، اگر درست گفته باشم، که آن رو بپرسید برای اینکه روشن بشید خودتون فهمی پیدا بکنید. نوعا سوالا اینجوریه، یعنی سوالایی که دوستان میکنن خود ما هی فکر میکنیم که بالاخره خط پاسخمون رو بیانات شما پیدا بکنیم. خیلی ممنون از در واقع این توجه شما وقتی که میذارید، با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان و بعد از ظهر رو بالاخره این شرایط هست، پاسخ‌ها خیلی پاسخ‌های روشن و قابل استفاده بود. من فکر می‌کنم که اگر دوستان اجازه بدن، با توجه به اینکه استاد بزرگوار بالاخره خب متکلم بودند و اذیت شدند، ما دیگه از دوستان خداحافظی بکنیم و جلسه رو بسپاریم برای هفته آینده که در خدمت هستیم. این جلسه ما قصدمون این نبود که کامل همش به طرح سوال بگذاره، اما دیگه اتفاق افتاد، بیانات برای جناب دکتر خسروپناه خیلی بیانات قابل استفاده بود. در حال اگر جناب استاد اجازه بفرمایید، ما با توجه به اینکه می‌فرمایید انسان هم سوالاتی داشتن که ان شاءالله می‌ذاریم برای جلسات بعد. البته ان شاءالله یه مقدار همونطور که قبلا هم بود شرایط رو جوری قرار بدیم که سوالات ما همه فضای جلسه رو نگیره و ما بتونیم از مطالب جدیدی که قرار انشاءالله در ادامه داشته باشیم هم استفاده بکنیم. به هر حال خیلی ممنون از حضرت عالی که زحمت کشیدید، عزیزانی که حضور داشتن، انشاءالله یادآوری کنن دوستان به بقیه دوستانی که نیستن که انشاءالله توی این جلسات شنبه ما حضور داشته باشن. من در خدمت شما هستم استاد، اگر اجازه بفرمایید.
مرحبا 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 این شبها رو دعا کنید انشاءالله همه مرزای مسلمی شفا پیدا کنن و دعا کنید انشاءالله عاقبت به خیر بشیم و این جلسات ما همه مرزی رضای حق تعالی باشه انشاءالله.
انشاءالله خیلی ممنون شما، خیلی ممنون از همه عزیزانی که در جلسه حضور داشتید. همه شما رو به خدا میسپاریم، شما صدا دادیم، انشاءالله که بتونیم خودمون رو مهیای شبهای بعد رو کنیم انشاءالله.